النار فإن اعتباره لحافظ الألم يتوقف على ألم الردع بها عنها وهو يتوقف على تخصيصها بها وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها. كلام ما در مسئله حجیت خبر واحد بود. رسیدیم به دلیل سوم برای حجیت خبر واحد که استدلال به اجماع بود. صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف فرمود تقریر اجماع به سه نحو می شود: اول اجماع قولی، دوم اجماع عملی، و سوم سیرت العقلا یا بناء العقلا. فرمود بناء العقلا بر این قرار گرفته است که به خبر عادل و ثقه عمل می کنند و شارع مقدس از این بنا و سیره ردعی نفرموده است. سیره عقلا هست، ردعی هم نیست. به قول آقایون دیگر مقتضی موجود است، مانع هم که چیه؟ مفقود است، پس اثر می کند. بنابراین بنا عقلا وجود دارد، رد و منعی هم نیست، پس حجیت خبر واحد با این بنا عقلا تمام می شود. مستشری اشکال کرد که شما گفتید شارع از بنا عقلا منع نکرده است که به خبر واحد عمل می کنند. این حرف صحیح نیست. شارع از بنا عقلا منع کرده است. کجا منع فرموده؟ در اون آیاتی که نهی می کند از عمل به غیر علم یا از عمل به زن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. گفته است، مستشکل گفته این آیات منع از سیره عقلا می شود. چرا؟ چون عمل به خبر واحد عمل به زن است. شارع هم که فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این اشکالی که مستشکلی در اینجا بیان کرد. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف از این اشکال سه جواب دادند. جواب اول این بود که این آیات نهیه مربوط به اصول دین است، اصلا مربوط به فروع دین و احکام فقهی نمی شود، در حالی که بحث حجیت خبر واحد مربوط به فروعات است. و اما ثانیا این آیات نهیه انصراف دارد به اون زنی که دلیلی بر حجیت او قائم نشده باشد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی اون زنی که دلیل خاصی بر اعتبارش نباشد. اگر دلیل خاصی بر اعتبارش داشته باشیم به واسطه اون دلیل دیگه این زن مشکلی پیدا نمی کنه. مثل بینه. بینه یعنی دوتا شاهد عادل قطعا از این آیات خارج است. چرا؟ چون دلیل بر اعتبارش دارد. ها کذا خبر واحد هم همین طوره، از این آیات خارج است چون دلیل بر اعتبار خبر واحد وجود دارد، پس این آیه شامل نمی شود. و اما جواب سومی که صاحب کفایه از این اشکال داد که یه بخشش را دیروز گفتیم یه بخشش مونده باید امروز انشاءالله بیان کنیم. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمود اگر این آیات ناهیه بخواهد جلوی سیره عقلا را بگیرد مستلزم دور می شود. دور در متن آیه دور به وجود میاد. خب دورم که محال است دیگه، ما یستلزم المحال هم که محال می شود. خب چجوری دور به وجود میاد؟ فرمود به خاطر این که ردع این آیات، منع این آیات از سیره عقلا متوقف است بر این که این آیه با سیره عقلا تخصیص نخورده باشه. چون این آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مطلق است دیگه، اگر تغییر بخورد دیگه شامل سیره عقلا نمیشه. توجه فرمودید. پس این آیات اگر بخواهد منع کند از سیره عقلا متوقف است بر این که اطلاق این آیات ناهیه با سیره عقلا تخصیص نخورده باشه.
و عدم تخصیص، یعنی تخصیص نخوردن این آیات به سیره، متوقف است برای این که به سیره را چکار کرده باشد؟ رد کرده باشد دیگه. پس رد این آیات از سیره متوقف است برای این که تخصیص نخورده باشد، تخصیص نخوردن متوقف است برای این که رد کرده باشد. پس رد آیات متوقف بر رد می شود و این دوریست که در اینجا توجه فرمودید در آیه کریمه بود. اگر آیه بخواهد جلوی سیره عقلا را بگیرد دور می شود. خب این مطلبی بود که تا اینجا دیروز همه اینها را گفته بودیم، چون بس ناقص بود لا محاله تکرار کردیم، آماده بشیم برای بحث امروز. بعد از آنی که صاحب کفای این جواب سوم را فرمود، مستشکل اشکالی می کند به صاحب کفایه به این بیان. میگوید شما گفتید اگر آیه بخواهد سیر را بگیرد مستلزم دور می شود. ما در رابطه با این سخن شما میگوییم اگر این سیره عقلا بخواهد حجت بشود مستلزم دور می شود، مقابله به مثل می کند. مستشکل با صاحب کفایه گفت آیه بخواهد جلوی سیره عقلا را بگیرد مستلزم چی میشه؟ دور میشه. مستشکل میگوید اتفاقا اگر این بناء عقلا بر حجیت خبر واقع بخواهد حجت باشد، حجیت این بناء عقلا مستلزم چی میشه؟ دور میشه. پس این بناء عقلا دوریست، شمول آیه دوری نیست. مستشکل میگه اگر این بناء عقلا بخواهد حجت بشود، حجیت این بناء عقلا بر خبر واحد، این مستلزم دور میشه. خب چجوری مستلزم دور میشه؟ دقت کنید در اینجا پنج حلقه وجود، برای اینکه دور برای عزیزان خوب واضح بشه، پنج حلقه وجود دارد که اینها به ترتیب پشت سر هم باید بریم، یعنی یکی بعد دیگری توقف داره. توی اون سه حلقه آخر اونجا دور به وجود میاد. حالا پنج حلقه به این کیفیت هست. حجیت خبر واحد، حلقه اول، حجیت خبر واحد متوقف است بر حجیت بناء عقلا، چون دلیلمون الان اینجا. اگر خبر واحد میخواهد حجت بشود این متوقف میشود بر چی؟ بناء عقلا. حجیت بناء عقلا متوقف است بر این که ردعی از اون نشده باشه. گفتیم دیگه بناء عقلا حجیت متوقف است بر این که ردعی از این بناء عقلا چیه؟ نشده باشه. خب عدم رد، این که از بنا عقلا ردی نشده باشد، این عدم رد متوقف است بر چی؟ بر این که آیات ناهیه تخصیص خورده باشد، آیات ناهیه به واسطه بنا عقلا تخصیص خورده باشد. پس عدم رد از بنا عقلا، اینجا رو دقت کنید، دور از اینجا شروع میشه. عدم رد از بنا عقلا متوقف است بر چی؟ تخصیص آیه به بنا عقلا، یعنی این آیات ناهیه با بنا عقلا تخصیص خورده باشه. توجه فرمودید تا این که ردی چیه؟ نشده باشه. پس عدم رد متوقف می شود بر چی؟ بر تخصیص آیه به بنا، تخصیص آیه به بنا عقلا متوقف است بر چی؟ عدم رد از بنا عقلا. چون اگر این آیه از بنا عقلا رد کرده باشد، دیگه بنا عقلا قدرت تخصیص آیه را ندارد. پس دقت کنید این سه تا حلقه را توجه کنید، عدم و رد، این یک، تخصیص، دوباره عدم و رد. اینجا اگر دقت کنید اینجا دور به وجود میاد. عدم رد از بنا عقلا، یعنی آیه جلوی بنا عقلا را نگیره، متوقف است بر این که آیه چی خورده باشه؟ تخصیص خورده باشه، با همین بنا عقلا تخصیص خورده باشه. و تخصیص آیه به واسطه بنا عقلا متوقف است بر این که ردعی از بنا عقلا چیه؟ نشده باشه، که زنده باشد بتواند آیه را تخصیص بزنه. پس عدم رد یتوقف علی تخصیص، عدم رد از بنا عقلا متوقف است بر این که این آیات ناهیه به واسطه بنا عقلا چی شده باشه؟ تخصیص خورده باشه. و تخصیص زدن این آیه به واسطه بنا عقلا متوقف است بر این که از بنا عقلا چی؟ ردی نشده باشه. پس عدم و رد متوقف بر تخصیص، دوباره تخصیص متوقف بر عدم و رد، این میشود دو. منتها دورش دور مزمر است، یعنی با یک واسطه است. میدانی دور دو جور میشود، یک وقت دور مسرع است، یک وقت دور مزمر است. دور بدون واسطه یا دور با واسطه. الان جا دور با واسطه، یعنی عدم و رد متوقف بر تخصیص، تخصیص دوباره متوقف بر چی میشه؟ عدم و رد میشود. بنا ان علی هذا مستشکل میگه، میگوید به صاحب کفایه، حجیت بنا عقلا بر خبر واحد، این خودش مستلزم چی میشود؟ دور میشود. بذارید یه بار دیگر هم این دور را تکرار کنیم که انشاءالله به نحو اکمل این مسئله دور، چون بعد جوابی که صاحب کفایه میخوان بدن جواب دقیقی است، این دور اگر مشخص نشه جواب صاحب کفایه خوب واضح نمیشه. پس بنابراین بحث دور اینطور میشه، اگر بنا عقلا میخواد حجت بشود، این متوقف است بر چی؟ عدم و رد. پس ردعی از بنا عقلا نباید شده باشه. خب کی ردع نشده از بنا عقلا؟ اون موقعی که این آیات چی خورده باشه؟ تخصیص خورده باشه. یعنی بنا عقلا این آیات رو چیکار کرده باشه؟ تخصیص. خب کی بنا عقلا میتونه آیات رو تخصیص بزنه؟ اون موقعی که ردعی نشده باشه. چون اگر از بنا عقلا رد شده دیگه قدرت تخصیص نداره. پس بنابراین عدم و رد یتوقف و علی تخصیص، و تخصیص هم یتوقف و علی عدم رد، و هذا و دور، این دوری می شود که در اینجا. خب حالا لا یقال، صاحب کفایه فرمود این حرف رو نزنید، فانه یقال، این حرف شما جواب دارد. برای این که جواب صاحب کفایه روشن بشود، دو تا مقدمه را عرض می کنید در ذهن بسپارید تا انشاءالله جواب واضح بشود. مقدمه ی اولا این است که در باب دو گفتن که موقوف و موقوف علی باید یکی باشه. دور وقتی دور محال می شود که اون موقوف و موقوف علی چی باشه؟ یکی باشه. یعنی الف متوقف بر به شود، به فرمانی به هم متوقف بر الف باشه، و الا اگر الف متوقف بر به، به متوقف بر جیم، این که دور نمیشه. دور اونجایی است که موقوف و موقوف علیه چی باشد؟ یکی اگه دوتا باشه که دور نمیشه. یه مغالطه مشهوری هست، بعضیا در باب دور اینطور مغالطه کردن، میگن آقا مرغ متوقف بر تخم مرغ است، تخم مرغ هم متوقف بر چیه؟ بر مرغ است. پس باید دور بشه. پس ما مرغ و تخم مرغ نباید داشته باشیم، چون هر مرغی متوقف بر چیه؟ تخم مرغ دیگه، و هر تخم مرغی هم که متوقف بر، پس بنابراین دور دیگه. پس ما اصلا نباید، چون میگی دور محال دیگه، پس ما در خارج نباید مرغی داشته باشیم، نباید تخم مرغی داشته باشیم. پس چرا ما داریم؟ جوابش این است که در اینجا موقوف و موقوف علیه دو تاست. این مرغ متوقف بر چیه؟ تخم مرغ قبلی است، و اما تخم مرغ که متوقف بر این مرغ است، تخم مرغ بعدی هست که متوقف بر اینه. تخم مرغ قبلی یعنی این مرغ فعلی، مرغ شماریه، این متوقف است بر چی؟ تخم مرغ قبلی. ولیکن این که میگید تخم مرغ متوقف بر این مرغ است، این تخم مرغ بعدی هست که متوقف بر اینه. تخم مرغ قبلی متوقف بر این مرغ نیست. پس موقوف و موقوف علیه چند تا شده؟ دو تا شده. اگر موقوف و موقوف علیه دو تا بشود، در اینجا دور محال به وجود نمیاد. پس شرط دور دینه موقوف و موقوف علی از جمیع حیثیات باید واحد بشود، توجه فرمودید، تا این که دور محال به وجود بیاد. این یه مقدمه. و اما مقدمه ثانی، صاحب الکفای رضوان الله تعالی علی می فرماید در باب رد از بنا و غلا ما دو مطلب داریم که در اشکال این دو مطلب با هم خلق شده. چون گفتیم اگر از بنا و غلا رد بشود، این بنا و غلا حجیتی ندارد، و گفتیم حجیت بنا و غلا متوقف بر چیه؟ عدم و رد. صاحب کفایه می فراد عدم و رد دو جور تصور دارد. یک وقت دقت کنید عبارت رو تا براتون توضیح بدن. یک وقت عدم و ثبوت رد است، عدم ثبوت رد. یک وقت ثبوت و عدم رد است. این دوتا را از هم تفکیک کنیم. عدم و ثبوت رد یعنی ردعی برای ما ثابت نشده. ثبوت و عدم رد یعنی عدم و رد را باید ثابت کنیم، باید ثابت کنیم عدم و رد را. دو تا مسئله، یه وقت میگیم رد ثابت نیست، یک وقت میگیم چیه؟ ثابت شده از عدم و رد. پس عدم و ثبوت رد یه مطلبه، بفرمایی ثبوت و عدم رد یه مطلب دیگری. مثلا ببینید، حالا مثال فقهی، از جهت فقهی مثلا این مثل این میماند که ما میگیم آقا شما وقتی که پشت سر امام جماعتی میخواهید نماز بخوانید، آیا اثبات عدم عدالت لازمه؟ توجه یعنی مانع میشه و اثبات باید بکنید عدم عدالت امام جماعت را، یا عدم و ثبوت عدالت کافیست؟ امام جماعتی هست، توجه فرمودید. اگر میخواه، اگر مانع از اقتداء به امام جماعت چیه؟ یک امام جماعتیست، نمیشه بهش اقتدا کرد. مانعش چیه؟ ثبوت و عدم العدالت یا عدم و ثبوت العدالت؟ بفرمایید عدم و ثبوت. همین مقدار که عدالت ثابت نشه این مانع میشه، لازم نیست عدم عدالت او را ثابت کنی. پس دو تا بحثه، عدم و ثبوت العدالت، این آقا عدالتش بر من ثابت نشده، همین مقدار مانع از اقتدا هست، من نمیتونم بهش اقتدا، لازم نیست برای من حتما ثابت کنم که این آقا عادل نیست و فاسد است. عدم و ثبوت العداله بفرمایید در برایش میشه چی؟ بله، ثبوت و عدم العداله. توی مانعیت اقتدا کدومش مانعه؟ ثبوت و عدم العداله یا عدم و ثبوت العداله؟ عدم و ثبوت العداله. همین مقدار که ثبوت عدالت نشود، همین مقدار برای مانعیت از اقتدا چیه؟ کافیست. لازم نیست شما اثبات کنید عدم العداله. حالا در باب سیره هم همینه، گفتیم سیره عقلا وقتی حجت است که چی باشد؟ بله ردعی نباشد. حالا رد نباشد یعنی چی؟ یعنی ثبوت و عدم رد، یعنی ما باید عدم و رد را اثبات کنیم یا عدم و ثبوت رد. همین مقداری که ردعی به دست ما نرسیده، همین مقدار کافی است. پس یه وقت عدم و ثبوت رد می شود، بفرمایید یه وقت چیه؟ ثبوت و عدمه، یعنی ثابت کنیم که ردی نشده، یا اینکه نه ردی برای ما ثابت نشده. در حجیت بنا عقلا کدام لازمه؟ صاحب الکفای اعلم الله مقامه الشریف نظرشون اینه، میفرماید عدم و ثبوت رد کافیست، ثبوت و عدم رد لازم نیست، ما اثبات کنیم عدم و رد. همین که عقلا بر یک عملی استقرار پیدا کرد بنابش و از طرف شارع مقدس ردعی به دست ما، همین مقدار بنا عقلا به همین مقدار حجت میشه. لازم نیست ما بریم بگردیم یه دلیلی پیدا کنیم اثبات کنیم عدم الرد را، همین مقدار که عدم الرد به دست ما نرسید. پس بنابراین سوال میتونم جواب بدید، در باب حجیت بنا عقلا ثبوت و عدم الرد یا عدم و ثبوت الرد؟ خب حالا که این مقدمه دوم روشن شد، بیایم در ما نهفتیم. جوابی که صاحب کفایی از اشکال دور میدهد، اجمالشو بگم تا توضیح بدهیم. صاحب کفایی میفرماید دو مستشکل، این دوری که شما گفتید موقوف و موقوفون علیش یکی نیست، در یه جا ثبوت و عدم رد است، در یه جا عدم و ثبوت رد است، دو تا شده، موقوف و موقوفون علی یکی نیست. حالا توضیحش را میدهید. جواب اصلی صاحب کفایه اینه، به مستشکل میگه شما به ما اشکال دور کردید، این دوری که ما گفتید اشکالش بر ما وارده. چرا؟ چون موقوف و موقوفون علیه دو تا هست در اینجا، در یک طرف ثبوت و عدم رد است، در طرف دیگر چیه؟ عدم و ثبوت رد است. خب چجوری شده؟ دور این دور بود دیگه. مستشکل میگفت عدم رد متوقف هست بر تخصیص آیه. صاحب کفایه میفهد اونی که متوقف بر تخصیص آیه هست ثبوت و عدم رد هست. اگر ما میخواییم عدم و رد را ثابت کنیم، این متوقف هست بر این که حتما آیه را چکار بکنیم؟ تخصیصش بزنیم. پس این طرف ثبوت و عدم رد، این متوقف بر چی میشه؟ تخصیص میشه. ولیکن مستشکل حرفش چی بود؟ میگفت تخصیص هم متوقف هست بر چی؟ عدم و رد. صاحب کفایه تخصیص آیه متوقف است بر چی؟ عدم و ثبوت رد، نه ثبوت و عدم رد. پس اون ور تخصیص اون عدم و ردی که اون ور قرار گرفته بود ثبوت و عدم رد بود، این ور تخصیص این عدم و رد چیه؟ عدم و ثبوت رد. یعنی اگر سیره عقلا میخواد آیه را تخصیص بزنه، همین عدم و ثبوت رد کافیست، همین که ردی از این سیره عقلا نشه میشود حجت و آیه را چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. پس بناءً علی هذا اون دوری که در اینجا مستشکل بیان کرد موقوفش و موقوف علیهش دوتا میشه، چون دور این بود عدم و رد یتوقف علی تخصیص و تخصیص و یتوقف علی عدم رد. صاحب کفانی فرد اون عدم ردی که متوقف بر تخصیصه ثبوت و عدم رد است. یعنی اگر ما بخواهیم عدم و رد را اثباتش بکنیم حتما باید چی را ثابت کنیم؟ تخصیص را باید ثابت کنیم. و اما این که گفتید تخصیص متوقف بر عدم و رد است که رد این نشده باشد، صاحب کفایه به زبان الله تعالی علیه می فرماید در اینجا چیه؟ عدم و ثبوت رد است. یعنی همین مقداری که ردی از این سیره حاصل نشده باشد، همین مقدار سیره می تواند آیه را چکار کنه؟ تخصیص بزنه. پس به عبارت اخرى ما در رابطه با حجیت بنا عقلا همین مقداری که ردی برای ما ثابت نشود، همین مقدار برای حجیت بنا عقلا چیه؟ کافی. پس بنا ان علی هذا این سیره می تواند آیه را چکار کنه؟ آیه را تخصیص بزنه، چون همین مقداری که ردی برای ما ثابت نشد برای تخصیص آیه کافی. پس بنابراین این اشکال دور منتفی می شود، صاحب کفایه می فرماید شمول آیه دوری می شود ولی حجیت بنا عقلا دوری نمی شود. خلاصه جواب یادتون نره ها، چرا دوری نمی شود؟ چون موقوف و موقوف علی دوتا می شود، یک طرف ثبوت عدم رد است، یک طرف عدم و ثبوت رد است. وقتی که موقوف و موقوف علی دوتا بشه دیگه اون مشکلی دور در اینجا حاصل نمی شود. خب این را تطبیقش کنیم، یه فهمی دارد اینجا صاحب کفایه، در تطبیق انشاءالله وجهش را عرض خواهم کرد، اینو تطبیق کنیم دلیل سوم هم تمام بشه انشاءالله آماده می شویم برای دلیل چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال علی هذا، علی هذا اشاره به بحث دیروزه، علی هذا یعنی بنابراین اشکال دوری که شما گفتید، لا یکون اعتبار و خبر ثقت به سیرت ایزن الا علی وجه داله، نمی بوده باشد، اعتبار یعنی حجیت، نمی بوده باشد حجیت خبر ثقه به سیره یعنی به بنا عقلا ایزن الا علی وجه داله. مقابلی به بس می کنه، شما گفتید شمول آیه دوریه، ما میگیم نه بناء عقلا دوری میشود. چرا؟ فإن اعتباره بها، اعتبار یعنی گفتیم حجیت، اعتباره یعنی حجیت خبر ثقه، بها یعنی به این سیره، فعلا اگر میخواهد معتبر بشه و حجت بشه، یتوقف علی عدم رد بها عنها، متوقف است بر عدم رد بها یعنی به این آیات، انها یعنی از این سیره. دقت کنید دور از اینجا شروع میشه ها، اون توقف قبلی که الان گفتیم به دور کاری نداره، این توقف های بعدی دور از اینجا شروع میشه. و هو یعنی عدم رد، عدم رد یتوقف علی تخصیصها بها. سه تا حلقه را توجه کنید تا دور براتون واضح بشه. حلقه اول عدم رد، این عدم رد یتوقف علی تخصیص آیه بها. وقتی آیه نمیتونه رد کنه از سیره که آیه چی خورده باشه؟ تخصیص خورده باشد به واسطه همین چی؟ سیره. پس بنابراین عدم رد متوقف بر چی میشه؟ تخصیص. و هو یعنی این تخصیص اگه سیره میخواد تخصیص بزنه متوقف بر این که ردی از سیره نشده باشد. و هو یعنی این تخصیص یتوقف علا عدم رد بها عنها، متوقف است بر عدم رد بها یعنی به این آیات، انها یعنی از چی؟ از سیره. اگر شما تو عبارت دقت کرده باشید تخصیص افتاده وسط، بفرمایید قبلش چیه؟ عدم و رد. بعدش چیه؟ عدم و رد. یه تخصیص این وسطه، یه عدم و رد این وره، یه عدم و رد ان چیه؟ این طرف قرار گیره. حالا هر به صاحبی که باید اون عدم و ردی که اون برای تخصیصه با عدم ردی که این طرف تخصیصه دوتاست، اون عدم و ردی که قبل از تخصیصه ثبوت و عدم رد هست، این عدم و ردی که این طرف قرار گرفته بگید عدم و ثبوت رد هست و بین هما فرقون واضح. ما بخواهیم عدم و رد را اثبات کنیم یا بگیم همین مقدار که عدم و رد ثابت نشده برای ما کافی. فانه یقال لا یقال اینجوری فانه یقال انما یکفی فی حجیت به ها کفایت میکنن در حجیت خبر سره به ها یعنی به اون سیره عدم و ثبوت رد انها، همین مقدار که رد ثابت نشده باشه برای ما چیه؟ کافی. لازمی ثبوت و عدم رد، عدم و ثبوت رد کفایت میکنه. چرا ثابت نشده رد؟ لعدم نهوز، نهوز یعنی قیام، لعدم نهوز ما یسده رد ردها، چون قائم نیست و صلاحیت ندارد اون چیزی که بتواند رد کند از چی؟ از اون سیره، به ردها یعنی رد سیره. سوال میکنم جواب بفهم، چی صلاحیت داشت برای رد از سیره؟ آیات. آیات هم که گفتیم چیه؟ دوریه. پس چیزی نیست که الان جلوی سیره رو بگیره، همین مقدار که چیزی ثابت نشد در حجیت سیره چیه؟ کافیه. وقتی که حجیت شد آیه را تخصیص میزنه، پس چیزی نیست جلوی سیره را بگیره، چون تنها چیزی که میتوانه جلوی این سیره را سد کند بگید با من چی بود؟ آیات هم که گفتیم چیه؟ دوریه. پس الان چیزی نیست که جلوی این سیره را بگیرن، همین عدم ثبوته و همین مقدار کافی. لازم است که ثابت کنیم نه اصلا هیچ توجه فرمی چی وجود نداره، همین مقدار که چیز صالحی نیست همین مقدار برای ما کافی است. عدم و ثبوت رد در وجیت سیره کافی است، ثبوت و عدم رد برای ما لازم لعدم نهوز ما یسله، اون ما یسله آیات بود، آیات هم که صلاحیت نداره چون گفتیم مستلزم چی میشه؟ دور میشه. کما یکفی فی تخصیصها، کما این که کفایت میکنن در تخصیصها یعنی تخصیص سیره، لها یعنی مرآیه را، ذالک یعنی عدم ثبوت رد، همین عدم ثبوت رد کافیه در تخصیص. لازمی ثبوت و عدم رد، عدم ثبوت رد کفایت میکنه. ضرورت، چرا عدم ثبوت رد کافیه؟ ضرورت انما جرت علیه سیرت المستمره، بدیهیست آن چیزی که جاری شده از برو سیره مستمره، فی مقام اطاعت و المعصیت، در مقام اطاعت و معصیت، و فی استحقاق العقوبت و المخالفت. اینجا عبارت دقت کنید پیچی داره، و اون چیزی که سیره جاری شده است در استحقاق عقوبت به واسطه مخالفت. اغلا سیره شون اینه دیگه، اگر امر مولا را مخالفت کرد مستحق چی میشه؟ عقوبت میشه. حالا اینو سوال میکنم شما، اگر عبدی امر مولا را موافقت کرد، یعنی مولا گفته بود خبر واحد حجت است، امر مولا را موافقت کرد، ولیکن در واقع اون خبر مطابق با واقع نبود، شارع گفته بود خبر واحد حجت، اینم طبق خبر واحد عمل کرد، بعد مشخص شد که حجت نیست، آیا این مستحق به عقوبت هست یا نیست؟ چرا؟ چون بر اساس حجت. حالا عبارت رو دقت کنیم، استحقاق العقوبت به مخالفه سیره اغلا اینه، و عدم استحقاقها یعنی عقوبت مع الموافقه اگر موافقت کرد، ولو فی صورت المخالفت عن الواقع، یعنی طبق حجت عمل کرد ها، ولی این حجت مطابق با واقع، اغلا میگن این مستحق عقوبت نیست چون به وظیفش عمل کرده. حالا این خبر مطابق نبوده دیگه، اون یه مصلحتی داره که خود شارع میدانه. پس این عبارت اینو میخواد بگه، عدم استحقاق و عقوبت مع الموافقه ولو فی صورت مخالفت عن الواقع، یعنی ولو اون خبر واحد مطابق با واقع نباشه، اما این چون موافقت کرده مستحق عقوبت. خب ان ما جرت علیه، اون ما جرت اسم ان، اینا همین جمله معترضه بود، خبرش اینه ما جرت علیه سیره یکون و عقلا فی شرع متبعا، اون چیزی که سیره اغلا بر اون جاری شده می بوده باشد در شرع همچی متبع، تا که مالم ینهز دلیل علی المنع عن اتباعه فی شرعیات، مادامی که لم ینهز یعنی لم یقم، مادامی که قیام نکند دلیلی بر من ان اتباعی، یعنی از اتباع اون ماجرت علیه سیره فشربیا. پس بنابراین در عنایت کنید در باب جلوگیری از سیره توجه، اگر ما میخواهیم به یک سیره عمل بکنیم چی لازمه؟ اثبات و عدم رد یا عدم و ثبوت رد؟ عدم و ثبوت مالم یعنی هست، یعنی مادامی که شما دلیل ندارید هم مقدار کافیه، لازم نیست که حتما ثابت کنیم که ما دلیلی نداریم، همین مقدار که دلیل نداشته باشیم خب ما بر علیه سیره الان دلیل داریم یا نداریم؟ چون تنها چیزی که میتونست دلیل باشه آیات هم که گفتیم چیه؟ دوریه دیگه. خب پس این چه میره کنان؟ پس دیگه چیزی بر علیه سیره وجود خارجی، همین مقدار که چیزی نیست همین مقدار در وجود سیره کافی، لازم نیست بریم با یه دلیلی بیایم که نه این سیره ردی نداره، همین مقدار که چیزی در برابر این سیره وجود نداره و این آیاتی که میخواد شده سیره بگیر دوری شد رخ از میدان کنار، دیگه چیزی اینجا وجود همین مقدار عدم و ثبوت رد برای ما کفایت میکنه. صاحب الکفایه بعد از این که این مطلب میکنه فهم و تأمل، بعد از این مطلب فهمی میفرماید خود جناب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف وجه فهم را در تعلیقه کفایه بیان فرموده اند. رضوان خدا بر صاحب کفایه 30 سال زحمت کشیدن تا کفایه را نوشتن، بعد که کفایه را نوشتن در حوزه خودشون درس خارجشون بر اساس کفایه بود. خب طبیعتاً توی دست اشکالات و ایرادات و اینهایی که میشد صاحب کفایه تجدید نظری که از در خود کفایه مونتا به صورت تعلیقات خود متن را عوض نکردن، متن سر جای خودش هست، احیاناً تبدل نظری اگر برای ایشان حاصل شده یا مطلب جدیدی به ذهنشون رسیده در تأیید مطلب قبلی اینها را در تعلیقات کفایه اضافه فرمودن. از ابتدا تا انتهای کفایه شاید 7-8 موردی باشه که صاحب کفایه خودشون تعلیقه زدن، از جمله اینجا فرموده است وجه فهم چیه؟ خود صاحب کفایه فرموده، فرموده است وجه فهم و تأمل این است، خلاصه تعلیقه صاحب کفایه فرموده است دوفر است. اگر فرض کنیم که آیه دوری باشد و حجیت بناء عقلا بر خبر واحد هم دوری باشه، و تعال از آقصاوتا هم آیه از کار میفته بفرمایید و هم چیه؟ سیره از کار میفته. فرموده است ولیکن ما میتوانیم باز هم حجیت خبر واحد را ثابت کنیم. خوب دقت کنیم صاحب کفایه فرموده است اگر ما فرض کنیم که آیه دوری باشه، ما تو گفتیم آیه دوریست، حرف مستشکل هم صحیح باشه، یعنی حجیت سیره هم چی باشه؟ دوری باشه دیگه. خب دیگه سیره ثابت میشه، آیه هم چی میشه؟ ثابت میشه. فرموده است ولیکن باز ما میتوانیم حجیت خبر واحد را ثابت کنیم. چجوری ثابت میکنیم؟ فرموده است به واسطه یک استصحاب ثابت میکنیم، با استصحاب حجیت خبر واحد را ثابت کنیم. چطور؟ میگیم بناء عقلا قبل از نزول این آیات ناهیه، قبل از اینکه این آیات ناهیه نازل بشود، بنا عقلا بر چی بوده؟ بر عمل به خبر واحد بوده. خب بعد از اینکه این آیات نازل شد توجه فرمودید، خب ما گفتیم این آیه چیه؟ دوری. بنا عقلا هم که چی میشود؟ تعارضا پسا ما استصحاب میکنیم حجیت خبر واحد را قبل از نزول این آیه، یعنی آیه از کار افتاد، سیره عقلا هم که از کار افتاد، استصحاب میکنیم چیا؟ حجیت قبل نزول آیات را. پس ما هم حجیت خبر واحد ثابت میشود. فهم و تأمل که اگر اشکال مستشکل هم باز وارد باشه، یعنی بناء عقلا هم دوری باشد، دست ما از حجیت خبر واحد کوتاه نمیشود، چون قبلا قطعاً خبر واحد قبل از نزول آیات حجت بوده، همه عقلا بهش عمل میکردن. غایت الان وقتی که این آیات نازل شد ما الان شک میکنیم این آیه میشود دوری، بنا عقلا هم میشود دوری، این بحث ها خب نمیدانیم بالاخره آیا خبر واحد با این همه حرفا حجت است یا حجت نیست. چه کار میکنیم؟ استصحاب حجیت قبل نزول آیات ناهیه، قبل از نزول آیات ناهیه خبر واحد حجت بود دیگه، حالا شک میکنیم با وجود این آیات مسئله چی شده؟ اگر این اشکال هم نتونیم حل کنیم بالاخره شک میکنیم دیگه که حجیت خبر واحد چی میشه، استصحاب میکنیم. بفرمایید و حجیت چی را؟ ولیکن این جواب یه اشکالی دارد، این جواب صاحب الکفایه، و اشکالش این است که یا صاحب الکفایه شما حجیت استصحاب را با خود خبر واحد درستش کردید، چون استصحاب از کجا حجت شده؟ به خاطر همون روایات زراره، دو سه تا روایتی که زراره دارد. پس بنابراین حجیت خبر واحد متوقف بر استصحاب، حجیت استصحاب متوقف بر چی میشه؟ خبر با فایده نداره. استصحاب نمیتواند خبر واحد را حجت کند، چون مدرک حجیت خود استصحاب خبر واحد دیگه. اگر بخواهیم با استصحاب خبر واحد را درست کنیم، گرفتار چی میشویم؟ دور میشیم دیگه، چون حجیت خبر واحد متوقف بر، بگید متوقف بر، و استصحاب هم متوقف بر، چون دلیل و مدرک حجیت استصحاب چیه؟ دلیل عقلی و اینا که نداریم، که روایات دیگه، مبنای صاحب کفایه اینه، مبنای شیخ اینه، میگن حجیت خبر واحد توسط روایات ثابت میشه. 4-5 تا روایت هست که در باب استصحاب ذکر کردن که اینا خبر واحد هست. پس بناهن علی هذا، اگر بخواهیم همچین جوابی را مثل این محقق عظیم القدر بدهیم، این مشکل به وجود میاد که در اینجا گرفتار دور خواهیم شد. انتهى الكلام در دلیل سوم از ادله قائلین به حجیت خبر واحد. بریم دلیل رابع. دلیل چهارم که قائلین به حجیت خبر واحد بهش استدلال کرده اند، ادله عقلیه است. کتاب الله را گفتیم، سنت را هم گفتیم، اجماع را هم گفتیم. حالا دلیل چهارم از ادله اربعه چی میشه؟ دلیل عقلی میشه. اول دلیل عقلی را سه جور تعریف کردن. دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد، میخواهیم از طریق حکم عقل حجیت خبر واحد را ثابت کنیم. این دلیل عقلی را سه نحو تقریر کرده اند و بیان کرده اند. بریم سراغ نحو اول. نحو اول بانشو بگم تا توضیح بدهیم. دلیل اول ما اثبات و حجیت خبر واحد من طریق العلم الاجمالی. اثبات حجیت خبر واحد است از راه علم اجمالی. این دلیلی که انشاءالله الان میخوام بگیم، دلیلی است که پیچیدگی های خاص خودش را، علت اینم که پیچیده است چون متوقف بر مباحث بعدی است، مباحثی که هنوز نخوانده ایم، بعدن خواهد آمد، و چون که هنوز ذهن شما خیلی با این مباحث آشنا نیست، این تقریر اول که الان میخوام بگیم یه پیچیدگی هایی دارد. ما انشاءالله برای عزیزان 4 مقدمه میگوییم، ذهنتون آماده بشه. فکر نمی‌کنم بدون به تقریر خود دلیل برسیم. همین مقدمات 4 خیلی مهمه و مباحثی است که بعداً تفصیلش خواهد آمد. حالا ما اجمالش رو باید بگیم تا ان شاء الله ذهن شما مهیا بشه که بتوانیم این دلیل اول، تقریر اول را برای شما بیان بکنیم. مقدمه اولا. مقدمه اولا آن است که گفتن علم ما 2 جور داریم. اینا همه بحث‌های اصولی است که بعداً مفصلش خواهد آمد. یکی علم تفصیلی است و یکی علم اجمالی است. خب علم تفصیلی تعریفش چیه؟ گفتن علمی که متعلق او معین و مشخص باشه، این میگیم علم تفصیلی. علم اجمالی تعریفش چیه؟ علمی که متعلق او غیر معین است، این بهش میگیم علم چی؟ اجمالی. مثلا ظرفی الان جلوی شما هست، کاسه ای جلوی شما، شما یقین پیدا میکنید که این کاسه نجسه، خب اینو بهش میگیم علم تفصیلی. اما یه وقت 2 تا ظرف پیش شما هست، شما میدانید احدهما نجس است، کدام است نمیدانید، دست راستی یا دست چپی نمیدانید، فقط میدانید اجمالا یکی از اینها نجس است، اینو میگیم علم اجمالی. اصولیون فرمودن همون طوری که علم تفصیلی حجت است، حجت حجیتش هم ذاتیه، علم اجمالی هم حجت. بناهن علاقا شما در موارد علم اجمالی باید احتیاط کنید، احد و همه نجسه، هر 2 را باید ترک کنید، چون علم اجمالی منجسه. همان طوری که علم تفصیلی منجسه حکم است، علم اجمالی هم چیه؟ نگو من شک دارم اصالت و دار جاری می کنم، نه، اینجا چون علم اجمالی آمده جلوی اصالت و داره را می گیرم. اصالت و داره ما رو اونجاست که شما به اصل تکلیف علم نداشته باشه، شما جلال علم دارید، علم اجمالی دارید. پس مقدمه اولا این شد که العلم علی اسم تفصیلیان و اجمالی، و کلاهما منجزون للحکم، هر دوتا منجز حکم است. اگه شما علم اجمالی هم داشتید حکم برگردن شما منجز است، اگر علم تفسیری هم داشتید حکم برگردن شما منجز می شود. پس بناهن علاهازا این مقدمه اولا، خب راحت است و مشکلی نیست. مقدمه دوم و سوم که مقداری سخت، مقدمه ثانیه بعدا ان شاء الله مفصل می‌رسیم. گفتن علم اجمالی در صورتی منجز حکم است که منحل نشود. بحث انحلال علم اجمالی، اگر علم اجمالی منحل بشود این علم اجمالی دیگه منجز نمیشه. انحلال یعنی چه؟ انحلال یعنی علم اجمالی، خوب دقت کنید، یعنی علم اجمالی تبدیل بشود به چی؟ تبدیل بشود به یک علم تفسیری و یک شک بدوی. انحلال علم اجمالی یعنی دیگه اون علم اجمالی منحل میشود و از بین میرود. پس عنوان بحث یادتون داره، عنوان بحث چی بود؟ انحلال علم. اگر علم اجمالی منحل بشود دیگه این علم اجمالی منجز حکم نمیشود. حالا این انحلال علم اجمالی دو جور میشود. یک بخش علم اجمالی تبدیل به علم تفسیری میشود، مثالاشو الان میزنم. یه وقت علم اجمالی تبدیل به علم تفسیری میشود، توجه کن. یک وقت علم اجمالی که دائرهش بزرگ بود دائرهش کوچکتر میشود. در هر دو صورت اون علم اجمالی اولی منحل میشود. پس انحلال چند صورت پیدا کرد؟ بفرمایید دو صورت پیدا کرد. یک وقت علم اجمالی تبدیل به علم تفسیری میشود، این میشود اینجا علم اجمالی منحل میشه دیگه اثر نداره، اون علم اجمالی دیگه اثر نداره. یک وقت علم اجمالی تبدیل به علم تفسیری نمیشه، علم اجمالی اول دائره اش موسع بود تبدیل میشود به یه علم اجمالی که دائره اش چیه؟ مزید میشود. این صورت دوم بحث ماست که انشاءالله خواهیم رسید بعداً. این دلیلی که الان میخوام بر حجیت خبر وادگیم همین جا هست و این مقدمات رو گفتیم که انشاءالله این روشن بشه. حالا مثال بزنیم دو مورد انحلال را. اما قسم اول، فرض کنید شما علم اجمالی دارید احد الانائین نجس است، یکی از این دو کاسه نجس است. الان این علم اجمالی گفتیم چیه؟ منجس است. اما اگر به علم تفسیری، اگر دو شاهد عادل آمدن به شما گفتن آقا این نجس همین کاسه دست راستی، کاسه دست راستی نجس است، الان علم شما به احد ما تبدیل شد به چی؟ یه علم تفسیری به نجاست کاسه دست راست و اون کاسه دستش هم دیگه شک بدویش اونجا اصالت و تعالی جاری میشه. شما الان طبق حجت شرعی باید بگید نجس کاسه دست راستیه، چون بیانه قائم شد بر این کاسه دست راستی الان میشه نجس. کاسه سمت شرع شما دیگه حجت شرعی بر نجاستش فقط شک بدوی دارید. خب اینجا چی جاری میشه؟ بگید با من چی جاری میشه؟ اصالت و تعالی در این اناء سمت شرع. اینجا الان میگن علم اجمالی شما منحل شد، یعنی دیگه باقی نه، هر چه رو از بین برد. شما الان حجت شرعی دارید بر این اناء طرف الیمین و بر اناء طرف الیسان هم حجتی بر نجاستش ندارید، صرفا فقط یه شک دارید، اصالت و تعالی اینجا جاری میشه، توجه فرمودید. خب این یه صورت. و اما صورت ثانیه انحلال، اونجایی که علم اجمالی کبیر تبدیل بشود به علم اجمالی چی؟ صحیح. مثلا من با مثال فرض کنید 5 تا کاسه اینجا هست، یقین دارم که توجه فرمودید از این 5 کاسه مثلا فرض بفرمایید که یکی از اینها نجسه، یکی از این 5 کاسه نجسه، بیانه ای قائم شد و به من گفت آقا اون کاسه ای که نجس است تو یکی از این دوتا هست، یعنی سه تا رو گذاشت کنار گفت این سه تا قطعا نجس نیست، یکی از این دوتا نجس شدن. بیانه مشخص نکرد به صورت تفسیری ها، ولی به صورت اجمالی گفت این دوتا یکی از این دوتا نجس. الان علم اجمالی به 5 کاسه تبدیل شد به چی؟ به علم اجمالی بفرمایید علم اجمالی دوتا کاسه دیگه، یعنی بیانه آمد و این سه تایی که اینجا هست مطمئن باشین ها نجس نیست، نجس تو یکی از این دوتاست، یا این است یا این. خب الان علم اجمالی من قبل از قیام بیانه چند طرف داشت؟ 5 طرف. بعد از قیام بیانه چند طرف داره؟ خب دیگه ما اون سه طرف دیگه اونا از دایره علم اجمالی خارج میشه دیگه، یعنی علم اجمالی کبیر منحل شد دیگه، لازم نیست من هم 5 تا اجتناب کنم، اون سه تا من حجت شرعی دارم بر طهارت، توجه دیگه، من فقط باید از همین دوتا اجتناب بکنم. اینم یه صورت انحلاله. پس انحلال علم اجمالی به چند نحو میشه؟ به دو نحو میشه، به دو صورت میشه. یا اینکه کلن به علم تفصیلی تبدیل میشه، یا اینکه علم اجمالی کبیر تبدیل میشود به علم اجمالی صغیر. اینجا هم حسنی دارد این انحلال، که اون اطرافی که از علم اجمالی خارج شد دیگه احتیاط اونجاها واجب نمیشود. خب اینم مقدمه ثانیه که در اینجا بیان شده. و اما مقدمه ثالثه، مقدمه ثالثه بحث مفصلی است انشاءالله در اصالت الاشتغال و در استصحاب هر دو جا بحثش میاد. من عنوانشو بگم تا براتون توضیح بدم، مثال بزنیم واضح بشه. عنوان بحث جریان، دقت کنید، عنوان بحث جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا اینکه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود؟ دو تا مبنی. شیخ انصاری فرموده از استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. جناب صاحب کفایه و بعضی از معاصرین از فقها فرمودن استصحاب در اطراف علم اجمالی چیه؟ جاری می شود. حالا مثال بزنیم تا خوب برای شما روشن شود. فرض بفرمایید من باب مثال، شما دو تا کاسه دارید، این دو تا کاسه حالت سابقه اینها طهارت بوده، یعنی شما میدانید این کاسه دست راستی قبلا طاهر بوده، کاسه سمت چپ هم چی بوده؟ بفرمایید طاهر بوده، هر دو تای اینها طاهر بوده. بعدن یقین پیدا کردید که یه قطره خون تو یکی از این دو تا کاسه افتاد، یعنی علم اجمالی پیدا کردید به وقوع قطره من الدم فی احد الاناین، یا در این انا یا در اون انا. خب گفتیم علم اجمالی چی میشه؟ منجز میشه دیگه، یعنی شما موظف هستید که از هر دو تای اینها استفاده کنید. حالا کلام در این است که آیا در این کاسه اول و کاسه دوم استصحاب جاری میشود؟ خوب دقت کنید فرق دو تا مبنا براتون روشن بشه. آیا استصحاب ها جاری میشود و تعارضا تساقطا، یا اینکه اصلا از اول استصحاب جاری نمیشود؟ اینجا اختلاف آقایون. اینجا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید در اطراف علم اجمالی اصلا استصحاب ها از اول جاری نمیشه. صاحب کفایه و بعضی از محققین میگن نه، استصحاب جاری میشود ولیکن تعارضا تساقطا. حالا بگید چه ثمره ای دارد؟ بذارید ثمرهاشو در باب اشتغال بگید. ثمرهاشو انشاءالله در باب اشتغال براتون خواهیم گفت که این اختلاف لفظی نیست، این ثمره عملی داره. ثمره عملی داره این دوتا مبنا. متعلقان چون جای بحثش نیست، ذهنتون توجه فرمودید مضطرب میشه که میخوام ببرم شما تو بحث باب اشتغال. برسیم انشاءالله باب اشتغال میشه و تو میگیم مبنای شیخ با مبنای صادقی دعوای لفظی نیست، این اثر داره، ثمره خارجی و فقهی داره، یعنی در فقه ثمره و اثر خواهد داشت. توجه فرمودید. حالا تا به جای خودش برسیم و ثمره اش را بیان کنیم. الا ای حالین در باب علم اجمالی و جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی چند تا مبنا داشتیم؟ دو تا مبنا. یکی مبنای مرحوم شیخ میفرماید اصلا استصحاب در اطراف علم اجمالی بله جاری نمیشه. یا شیخنا چرا جاری نمیشه؟ فرموده است به خاطر اینکه در روایات استصحاب یه زیلی وجود داره، اون زیل دلیل میشود که استصحاب جاری نمیشه. روایات استصحاب که تو ذهنتون هست دیگه، رسائل خونده این دیگه، امام علیه السلام در باب استصحاب چی فرمود؟ لا تنغزل احسن، لا تنغزل یبینه، زیلش را هم بگید، ولیکن انغزه به یقین آخر، یقینت را با شک نقض نکن اما با یقین دیگر نقض کن. شیخ میفرماید در اطراف علم اجمالی این کاسه دست راستی لا تنغزل یقینه بشه، کاسه دست چپی چی؟ لا تنغزه. ولی وقتی من علم اجمالی پیدا کردم اون غضب و به یقینه، این زیل میگیرد، اینها را زیل روایات استصحاب اینجا را میگیرد. وقتی که اینجا را گرفت، پس اصلا استصحاب در انائین از اول اصلا جاری نمیشه. چون امام فرمود اون قضا به یقین آخر و من اینجا را یقین اجمالی پیدا کردم. پس حجیت استصحاب زیر سوال می رود، چون در روایات استصحاب امام علیه السلام فرمود اون قضا به یقین آخر، یعنی هر جا یقین دیگه داشته باشیم که استصحاب جاری نمی شود. خب من در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی دارم دیگه لا تنقضی یقینه بشن با این علم اجمالی از بین میره، پس دیگه اینجا اصلا استصحاب جاری نمی شود. بناءً علی هذا، روی این مبنا و روی این استدلال جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه قائل شدن که چی؟ در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری، ولیکن صاحب کفایه و دیگر اعاظم جوابی از این استدلال جناب شیخ دادن، اجمالشون که حالا توضیحاتش در جای خودش، اونها جواب دادن، اجمال جوابشون دادن، گفتن این اون قضو به یقین آخر قرائنی وجود دارد که منظور از یقین یقین تفصیلی است نه یقین اجمالی. حالا این قرائن چیه در جای خودش خواهیم گفت. ولیکن اون قضو به یقین آخر منظور از یقین در روایات استصحاب یقین تفصیلی است. در علم اجمالی ما یقین تفصیلی نداریم، یقین داریم بلکه یقین اجمالی است. اون قضو به یقین آخر یقین اجمالی را نمیگوید. چرا میگوید؟ یقین تفصیلی را. چرا؟ این چاپش رو دارید در جای خودش. خواستم امادن با استدلال‌های طرفین هم آشنا بشوید. پس مقدمه ثالثه این شد، خود جمع کنیم مقدمه سوم را. مقدمه ثالثه این شد که در باب جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی چند تا نظریه داریم؟ یک نظر، نظر شیخ است که استصحاب جاری. یک نظر، نظر صاحب کفایه است که استصحاب جاری. و اما مقدمه چهارم کوتاه است. اینا بگیم مقدمات رو داشته باشیم، فردا دیگه ما اینا تکرار نکنیم ها، شاید دیگه بریم سراغ دلیل و بر اساس این مقدماتی گفتیم دلیل عقلی را پیاده کنیم. مقدمه رابع این است که روایات ما دو دسته هستند. این دیگه خیلی ساده، یک دسته روایات مثبت، یک دسته روایات نافی. روایات مثبت مثل روایتی که میگه آقا نماز جمعه واجب است در عصر غیبت. روایات نافی روایاتی است که نفی وجود میکنه، مثلا میگه غسل جمعه لیس بواجبه، توجه فرمودید، یا صلاة الجمعه فی عصر غیبت لیس بواجبه، اینا واجب نیستن. پس اخباری که ما داریم، خبرهای واحدی که داریم به دو بخش تقسیم میشه، به فرمایید روایات مثبته و روایات نافیه. ما با اینها کار داریم ها، تک تک این مقدماتی که براتون گفتیم همه اینها را ما فردا انشاءالله بخواهیم این دلیل را تقریر کنیم، از همه اینها باید استفاده کنیم، انشاءالله مطالعه خوبی و مباحثه خوبی داشته باشیم این مقدماتی که از کردیم، تا انشاءالله از اینها نتیجه گیری کنیم. والحمدلله رب العالمین. Thank you.